القرن الكريم صلى الله على سيدنا محمد وعلى القائلين لا سيما بقية الله المنتظر روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلام در ادله نقلیه مسئله جبر و اختیار بود و گفتیم به نظر میرسد در میان مسلمین آنهایی که طرفدار این مکتب شدهاند بیشتر به خاطر ظواهر بعضی از آیات بوده، بعضی از آیات رو دیدن در کنار آیات دیگر نچیدن، متشابهات و با محکمات تفسیر نکردن و سبب گمراهی اونها در مسئله جبر اختیار شده. نظام از این اول آیاتی که جستشن و من حلی جبر اینها رو مقدم میداریم و اینها رو در پنج طایفه خلاصه کردی. طایفه اولا آیات خلقت بود، طایفه ثانیه آیات مشیت بود، طایفه سوم آیاتیست که نفی فعل از عباد میکنه و اسناد الالله میده. این سه طایفه در بحث دیروز روشن شد و اما تاریخه چهارم ما اسمش رو آیات افاضه گذاشتیم، یعنی آیاتی که میگوید ایمان افاضه الهیه است، عمل افاضه الهیه است، خدا ایمان میده، خدا عمل میده. نمونهش این آیه است، آیه 22 مجادله درباره رسول الله بحث میکنه، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، خدا ایمانو در دلهای اونها نوشته. مجادله 22 و روح الهی معیر اونهاست. معنیش ایمان یه چیزیست که به وسیله خداوند در دلها نوشته میشه. آیه دوم سوره ابراهیم آیه 40 دعای حضرت ابراهیم است، رب اجعلنی مقیم الصلاة، رب اجعلنی مقیم الصلاة، تو منو مقیم الصلاة قرار بده، و من ذریتی از ذریه من اونها رو مقیم الصلاة قرار بده. معلوم شه اقامه صلات به جعل الهیت، جعل الهیست، هم خودم هم ذریه‌ام رو مقیم صلات قرار بده، تو قرار بده. پس معلوم شه افعال ما با جعل الهیست، ایمان ما با جعل الهیست. اینم ابراهیم بود آیه 40. و از اینها معلوم میشه ما در اعمالمون چیزی اختیار از خودمون نداریم، نماز هم میخوانیم به جعل الهیست و روزه هم میگیریم به جعل الهیست، ایمانم اولای که کتب های قلوب همون ایمانه، خداوند باید در دلهای ما بنویسه. این طایفه چهارم از آیات یستشن و من علی جبر. و اما جواب این است که یه تعبیر رایجی است که در مقام تقاضای توفیق از خداوند این گفته میشه. این در واقع تقاضای توفیقه تا توبه هم به معنی علت تامه نیست، بلکه توفیق معنیش اعداد اسباب و تحییت الاسباب نحو الخیر. خداوند اسباب رو فراهم بکند و اعداد و تحییه اسباب کند، اینو میگن توفیق. رب جعلی مقیم الصلاة یعنی وفقنی اولای که کتب فی قلوبهم الایمان، یعنی خداوند توفیقشون داده است. ولی معنا شاهد این سخن چیه؟ شاهدش حالا عرض میکنم، شاهدش این است که یک کارهایی قبلا از اینها سر میزنه که مستحق این توفیقات میشن. در همین اولای که کتب فی قلوبهم ایمان، این در باره از الله که در قرآن مجید به اونها اشاره شده است. قبلش لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسول الله، یه خصیصه از الله آن است که اینا خبش الله و خبش الله، پدر، مادر، برادر، فرزند اگر مخالف خداوند باشن اینا رو کنار میزنن. لا یرادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباهم و ابناهم و اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. وقتی اینطور حبش الله و بغضش الله پیدا میکنن، خداوند معیدشون به تأییدات میکنه، ایمان را راسخ میکنه در قلب اونا. کتابت کنایه از رسوخ، راسخ میکنه، ثابت میکنه. کتابت نشانه ثبوت چیزی که میمیسن ثابت میشه. بنابراین خداوند در دلهای اونها ایمان را تثبیت میکنه. چرا؟ به علت این که اینا کسانی هستن که دوست ندارن دشمنان خدا را. لا یرادون من حاد الله و رسوله، چون مخصوص به این سابقه هستن. سبق به قلوبهم الایمان، کذب به قلوبهم الایمان. یا ابراهیم علیه السلام وقتی خانه کعبه رو بنا کرد، اون زحمات رو کشید، در اون وادی غیر زیزر آمد، آن همه زحمات متحمل شد، بعد دست به دعا برمیداره، رب جعلی مقیم الصلاة. به خاطر اون مقدمات توفیق و نصیب من بکن. خب اینها نمنش این است که علت تامه در افعال و ایمان خداوند است، بلکه گام های نخستین از سوی ما برداشته می شود و بعد خدا معید و تأییدات می کند و تثبیت ایمان و توفیق عمل مرحمت می کنه. ما در بحث انعام بحثی نداریم، خدا در از ذل هر که میخواد بکنه. اون مربوط مسئله جبر، مربوط مسئله جبر اختیار نیست، مربوط مسئله عدل الهی است که چرا به بعضی ها به امتیازاتی داده از کودکی به بعضی نداره. این ارتباط مسئله جبر اختیار نداره. نداریم ما یه همچیزی کتب فی قلوبهم ایمان. این آیه رو اگر شما الان ناظر به فرمایی در قرآن ما مسلمان ها نداریم. نه من در باره یوسف هم چویده. حالا خوب است آیه نسیه رفت نکنیم، آیا بخونید بله آیه آیه منشیه نقدش کنیم، بیارید مطرح کنیم، ما آماده این آیا رو نقد حالا وقت آیات داری میکنیم. ایشون رفتن در روایات، فعلا وقت آیاته، فعلا وقت آیاته. داریم آیاتی که دلالت در جبر میکنه نه روایات و نه تفضلات الهیه وقت در تفضل نیست. کسی بخیر نیست خدا من برکش میخواد تفضل بده. بس در این آیات ایست که میگه عمل به جعل الهی است، ایمان به جعل الهی است. درست انگیش و زد و هم آیات از این شاخه شاخه دیگر نخرید. همینجا اگر راجعه اینا وقتی دارید راجعه اینا وقتی قلب آید. بازم میگه حضرت عیسی در گهواره، خداوند یه امتیاز به عیسی داده در گهواره پیغمبرش کرده. ما بحث نمی کنیم که خدا چرا امتیاز داره، اون بحث قبل الهیه. بحث در این است که میگه اجعلی مقیم از صلات، اقامه صلات در من جعل کن. اینه این معنیشی و معنیش این است که صلات به جعل الهی نه کار به ما داره. حالا اجازه فرمایید ما در آیات هدایت ضلالت الان میرسیم. طایفه پنجم مسئله روشن‌تر میشه. اما طایفه خامسه که مهمترین طایفه است و خیلی از مسائل در این روشن میشه، اجازه فرمایید. خداوند امینان که آخری دید لغم لغمی نکرد. شما چرا لغم لغم میکنید به همچه میشه؟ باید بهتون بجاوید حس کنید من خدا لغم لغمی نان آخری دید یعنی آخری شما باید دارید نان درست میکنید جدا جدا میکنید بعد قناعت نمی کنید این لغم لغمه می کنید به هم بذارید. خدا که این کار نکنید شما چرا این کار میکنید؟ یا خود منطقتون این هست ولی که بتونم بجرم جرس کنم بگذرم حض کنم ما هم تایید و تایید می کنید به اینکه جرس کنیم حض کنیم و اینکه به من این آیاته این آیاته. و اما چرا خدا بعضی را بر بعضی امتیاز داده؟ این مشکل جبر تفویض نیست، اون یکی از اشکالات مسئله عدل الهیه. در عدل الهی چند اشکال هست. یه اشکال امتیازات، یه اشکال مسئله جبر تفویضه. ما فعلا در مسئله امتیازات نیستیم. خداوند یک کسی را میرومن با عقل قوی، با جسم قوی، با قیافه جذاب آفریده است. دیگری را نه، عقلی نداره، دختری نداره، نمیدونم توانایی درس خوندن نداره، سواد خاصی نداره، هیچ بلد نیست. خب این تفاوت از کجاست؟ این مشکل دیگری است. کار به مسئله جبر اختیار نداره. تبعیضات، امتیازات، اختلافات یکی از مباحث مهم بحث عدل الهی. حالا شما میخواید که اینو ما محدود کنیم مثلا جبر اختیار، جبر اختیار حساب شده است، اینو تمام کنیم. بعد تمام عدل الهی زیاده مسئله این که چرا آفات نازل میشه و این قوم سیل آمده اینجا، سیل نیامده اینجا، زلزله آمده اینجا، زلزله نیامده اینجا. خوبی اشکال معروفی است در مسئله عدل الهی. به آفات، بلاها، امثال زاده شیش هفت جواب ازش داده شده. هیچ کاری راست جبر اختیار داره؟ مگر ما مجبوریم همه مسائل رو هم قاطی بکنیم؟ خب نمیشه دیگه. فقط نال علازاله که ما فعلا آیاتی که درباره امتیازات بندگان خدا چرا عیسی داره چرا من ندارم، من درباره اونها صحبت نمی کنم. صحبت ما درباره آیاتی است که دلالت داره اعمال ما به جعل الهیه. رب جعلنی مقیم الصلات. بسیار مهم است که انسان در مقام بحث مورد نظرشو محلوط به چیز دیگری نکنی تا حق هر کدام جداگانه ادا بشه. بعدم در مقایسه با هم مباحث جدا هم بچینه. بحث تطبیقی یه بحثه، ولی بحث تطبیقی موقعیست که دونه دونه مباحث حل بشه، نه در ارتباط با هم دیگه بشه. نیست افسر موضوعیه در مقابل تصدیق ترتیبی. علا کل حاضر اجازه میدین من طایفه پنجم که مهمترین این طوائفه و اصلا خیلی از این طوائف در اونجا ممکنه حل بشه روشنتر طایفه پنجم نقل کنم. و آن طایفه
تو بشنم دارم یکی اضافه که هم
یا حضور ما باید بیاد بیان شده باید میگن توقیق کسی زیاد داره و کسی کم داره. اینا مسائل باز امتیازات، ما دست امتیاز نمی کنیم، اما دست می کنیم در این که اشخاص مجبورن یا مجبور نیستن. شما میگه توقیقا با هم تفاوت داره، همه دارن مساویان، ما یه حتی نداره به امتیاز در توقیق عدم داره. بلی از آیون اشکال میکنن که خیلی اشکال میشه. ما یه قانون گذاشتیم و قانون رو هم زدیم، یه سالی جواب اگر قانع شدید الحمدلله، نشدید بعدن سوال رو تعقیب کنید بعد از دست. ولی هر کسی هم یه سال جواب داشته باشه مواصل مرسنی نشه آیون دیگه هم در یه همچین جلسه که خب جمعیت زیادی شرکت میکنن همه حق دارن دیگه. و اما آیات هدایت و ضلالت، ببین آیات زیادی در قرآن داریم که میگه هدایت به وسیله خداست، ضلالت به وسیله خداست. خب این بهترین دلیل برای جدیه میشود. ما از خودمون اختیاری نداریم، هر کسی را خدا بخواهد گمراه میکند، هر کسی را خدا بخواهد هدایت میکند. معنیش این از همه چیز دسته علاقه اونیست، هدایت ما، ضلالت ما، ایمان ما، کفر ما. هشت از آیات هدایت میخونم، هشت از آیات ضلالت. زیاد در این آیه در قرآن، منتها نخبه هایش من انتخاب کردم. آیه اول از آیاتی که هم هدایت داره هم ضلالت داره. بله، این ها مخلص با هم هنشت آیه رو اینجا من بلخشید. دو تا از آیات هدایت رو نوشتم، دو تا از آیات ضلالت که بعضیش با هدایت هم من مخلطه. آیه اول از آیات هدایت ضلالت می‌فرماید فیضل الله من یشاء. سوره ابراهیم آیه چهار، البته زیرشم یهدی من یشا داره، فیضل الله من یشا و یهدی من یشا و هو العزیز الحکیم. این و هو العزیز الحکیم به خاطر مبارکون بسپارید زیر آیه فیضل الله من یشا و یهدی من یشا و هو العزیز الحکیم. ابراهیم آیه چهار. آیه دوم در باره ضلالت، من یشاء الله یضلله، هر کسی را خدا بخواد گمراهش میکنه. و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. زیدش هم هدایته، دوتایی را هم. انعام 39، سوم انک لا تهدی من احببت، هر کسی رو تو بخواهی انکه لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، هر کسی رو خدا بخواد هدایت میکنه. قصص 56، قصص 56، انکه لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. آیه که را خدا اراده کنن که داشت و من یاده دن یا به یهویت علی صدره و ولیتن حرزا. انعام 125، انعام 125، اینا قالبش هم هدایت داشت هم ضلالت داشت. این چهار تا یه نمونه آیاته و زیاد آیات بوده که زلالت در قرآن نشد. گاهی من یورد ماده اراده است، گاهی تعبیر اینکه لا تهدی من احباب که لیکن الله یهدیه، گاهی تعبیر من یشاعه لبند الله من یشاع یهدی من یشاع. خب این ها دلیل بر این است که ما اختیاری از خودمون در مسئله هدایت زلالت نداریم و اونجا مسئله جبر اختیار هم از هدایت زلالت. اگر هدایت زلالت به فعل اللهه یا به فعل ما نیست، از جبر بوده هم ثابت میشه. و اما جواب در جواب این سوال، اول انواع هدایت و زلالت رو که بعضی از بزرگان اقسام را ذکر کردن انواع من بگم، بعد یه جواب اجمالی، بعد یه جواب تفصیلی. و اما انواع هدایت و زلالت، بعضی گفتن هدایت و زلالت بر سه اسم، یکی هدایت به معنی ارائه طریق، ارائه طریق رو نشون بده، ولی مثال مطلوب نکنی، مانند این نکه در تحبیه با صراط مستقیم، این نکه خطاب پیغمبره، همون پیغمبری که میگو این نکه با تحبیه من احبت، اینجا میگو این نکه در تحبیه الى صراط مستقیم. معلومش این هدایت به معنی ارائه طریق پیغمبر به همه اطلاع ارائه طریق میکنی، این صاحب مطلوب که عمل نمی کنه، همین که به صراط مستقیم نمی رسن. پس هدایت در اینجا به معنی ارائه طریق است. شورا 52 بود، سوره شورا آیه 52. نقطه مقابلش هم زلالت عدم ارائه طریق. و اما دومین نوع هدایت و زلالت ایصال مطلوبه. اگر ایصال مطلوب کند هدایت، و اگر ایصال مطلوب نکند زلالت. همون آیه اینکه لا تهدی من احباب که الان خوندیم ولیکن الله یهدی، ولیکن الله یهدی اینکه لا تهدی، تو هدایت تو دار نمی کنی، ارائه طریق نمی کنی، ایصال مطلوب کاره کنی، مسئول میشی دست مردم رو بگی ببری بهش، مسئول میشی مردم از روی در نماز کنی هدایت کنی، مجروع نه، ایصال مطلوب نه، اینکه لا تهدی من احباب، لیکن الله یهدی من یشاء. خداوند ایصال مطلوب میکنی، کار تو ایصال مطلوب نیست، کار تو ارائه طریق. سومم هدایت یعنی ترتب ثواب، و زلالت یعنی عدم ترتب ثواب. شاهدش آیه 8 سوره محمد صلی الله علیه و سلم، والذین کفروا فتعسًا لهم و اضل اعمالهم. اضل به عمل نسبت داده، اضل اعماله در مقابل حدا اعماله. سوره محمد آیه 8، والذین کفرون آیه که کافر شدن، تأسن لهم شاید معنی مردان اونها باده، و ازن لعماد هم یعنی اعمالشون حبت میشه بی سبب، زلالت به شخص نسبت نداده، به عمل نسبت داده، یعنی نفی ثواب در مقابل هدایت به معنی ترتب ثواب و عدم حبت اعمال. خب این سه معنی برای هدایت و زلالت رو این نظر مبارکتون باشه. حالا به سراغ جواب، یه جواب اجمالی داریم، یه جواب تفصیلی. اما جواب اجمالی خلاصش اینه که هدایت و زلالت های الهی ناشی از مشیت روست، مشیت. مشیت رو هم از حکمت رو سرچشمه میگیره، یعنی مشیت حکیمانه. اینکه گفتم نظر آوارتون باشه، زیدون آیه می فرمود فیض الله من یشا و یهدی من یشا و العزیز الحکیم. خداوند هر کس رو بخواهد هدایت میکنه، هر کس رو بخواهد گمراه میکنه، و خداوند عزیز و حکیم است. عزیز است چون تواناست، حکیم است چون مشیتش بدون حساب و کتاب نیست. اگر مشیتش این شده فلان کس رو هدایت کنه، لابد اعمالی انجام داده که مستحق شد، یعنی گامهای اولیه اختیار تو بود و اینها اخاذات الهیه است بر طبق اختیارات هست که گامهای نخستین رو برداشتی. و هکذا خداوند اگر مشیتش به گمراه کردن کسی تعلق میگیرد، مشیتیست ناشیه از حکمت او، تا کار خلافی نکرده باشد گرفتار چنین عاقبتی نمیشه، لابد اعمال سوء انجام داده که اون اعمال سوءش به اختیارش از او سر زده و مستحق گمراهی شده. این گمراهی که ناشی از اعمال ماست اختیاریه، اسبابش دست ما بوده. مثل اینکه میگن حرام نخورید قلبتون سیاه میشه. حالا اگه قلب من تاریک شد، سیاه شد، به واسطه حرام خوردن، خب این حرام خوردن به اختیار من بود. از جواب اجمالی این بود مشیت الهیه که سرچشمه هدایت ضلالت است، ناشی از حکمت او هست. حکمت اجازه، حکمت او ایجاب میکند که اگر عملی از بنده سر زد که مستحق هدایت شد هدایتش کند، و اگر اعمالی از او سر زد که مستحق ضلالت شد گمراهش کنه. این گمراهی از قبیل ما به اختیار است. خداوند می توانم نکنه، اما اگر نکند خلاف حکمت است. چی نهی داره؟ نهی داره؟ به چیزی که الان اختیارش نداره، به مجبور، اما جبری که ناشی از اختیار خودش شده. اینن مثل این است، کسی برود در یه جایی خودش رو گرفتار کنه که نتونه نماز بخونه، وضو بگیره، چنین چنان روایت داریم، نروید به بلادی که در اونجا نه آب است، نه خاک است، نه تیمم، نه وضو، حال رفت اونجا نتوانستی نماز رو بخونی، خب ثابت می شود ولی گناه داره. همین است که هر وجود ولی امتنا به اختیار داری نافل اختیاری نخبار تولیدیه که این چیزیست که در حسول صدها بار با چند زیاد شکسته شده. اخبار تولیدیه رو ما اسمان داده میشه، من که رو رها کردم و پشیمان بشم فایده نداره، یه اخبار تولیدیه بعد هم به من اسمان داده میشه. این که اخبار تولیدیه اخباریست که ارمه داشته اینجا از قبیل اخبار تولیدیه است، اخبار خیر مباشره تصمیلی. شما در باب قتل عمد مگر نمیدید قتل عمد گاهی به تصمیل گاهی به مباشره است. کسی در طریق مسلمان چاری کنده که این بیاد تو چاه بیفته نابود بشه، حالا وقتی افتاد نابود شد آیا اسنادی به این شخص داده نمیشه؟ چرا؟ به علت این که مقدمات از ناحیه اوست. همه علما میگن این مصداق عمده. چرا؟ چون به مباشره نیست، به تصویر. منم به تصویر کارهایی کردم که مشمول مشیت الهیه بر هدایت شدم، به اختیار بده، یا مشمول ضلالت الهیه شدم، به اختیار. نعوذ بالله، واسطه اعمال قبلی ما بوده، نتیجه جواب اجمالی یک کلمه است، مشیت خدا آمیخته با حکمت اوست و بدون جهت مشیتی نداره. بی حساب از خدا کاری سر نمیزنه، نه بی حساب میبخشد نه بی حساب معنی میکند، ولو تفصل میکنه تفصلش هم حساب کتاب داره. به ابراهیم تفصل میکنه نه به شمر روز جوشن، خب دیگه تفصلش هم یه حساب کتابی دارد، انعامش هم حساب کتابی دارد. خب این جواب اجمالی. اجازه بدید من جواب تفصیلی هم بگم، این بحث امروز تمام کنم. در جواب تفصیلی نیم سراغ آیات، قسمت حساس بحث اینجاست. آیاتی داریم که وقتی بشینیم کنار آیات هدایت و ضلالت، مثل یه مرکب اینها روشن میکنه. میگه علت و ضلالت این نیست، کاریست که خودت انجام داد. علت هدایت این است، کاریست که خودت انجام دادی. انگوش میذاره روی اعمالی که سبب هدایت است، اعمالی که سبب ضلالت است. شمر روز جوشن، خب دیگه توجهش هم یه حساب کتابی دارد، انعامش هم حساب کتابی دارد. خب این جواب اجمالی. اجازه بدید من جواب تفصیلی هم بگم، این بحث امروز تمام کنم. در جواب تفصیلی نیم سراغ آیات، قسمت حساس بحث اینجاست. آیاتی داریم که وقتی بچینیم کنار آیات هدایت ضلالت، مثل یه مرکب اینها روشن میکنه. میگه علت ضلالت این نیست، کاریست که خودت انجام دادی. علت هدایت این است، کاریست که خودت انجام دادی. انگوش میذاره روی اعمالی که سبب هدایت است، اعمالی که سبب ضلالت است. یعنی گام‌های نخستین تسبیب اسباب از سوی عباد است و هدایت و ضلالت نتیجه نهایی تسبیب اسبابی که از سوی عباد میشه. اینجاست که ده تا آیه نقل میکنیم، 5 آیه در زمینه هدایت، 5 آیه در زمینه ضلالت. دقت کنید هر کدام از این آیات هدایت مسبوق میکنه به فعل عبد، ضلالت مسبوق به فعل عبد میکنیم. یعنی هر کدام از اینها مسبوق به سابقه است. و اما آیات هدایت، آیه اول، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، والذین جاهدوا فینا، هم جهاد کنند هم فینا باشه، اخلاص داشته باشن، لنهدینهم، ما هدایتشون میکنیم. عنکبوت 69، از تو جهاد و اخلاص و از من هدایت. این کاملا تفسیر میکنی، این من یشای همونه، این همون یشای بیان تفسیر بود. نه نه، میگن تفسیر حاصل هدایت زو مراتب است. بعضی از مراتب هدایت من دارم، جهاد میکنم، فینام هست، زادهم هدا، میرسیم به آیه زادهم هدا، هدایت بیشتر خداوند به من میده. والذین جاهدوا فینا، مثلا سلمان فارسی دنبال آیین حق میگشت، واقعا هم جهاد کرد، چه در به در یهودی غلامش کردن، عبدش کردن، فروختن به یهودی، فروختن به غیر یهودی، فروختن، جاهدوا فینا، عاقبت هم خداوند او رو کشان به مدینه، لنهدینهم سبلنا، رسید به مقام سلمان من اهل بیت. خب این جاهدو فینا رو نیست که ما همیشه به خودمون و به همه طلاب میگیم، میگم آقا رمز موفقیت چیه؟ میگیم این دوتاست، جاهدو فینا هست، شلو بودن و تنبل و بیحال بودن انسان به جایی نمیرسه، زحمت میخواد. دوم هم خلوص نیت میخواد، اگر این دو تا دست به دست هم بده، خداوندم با لام تأکید و نون تأکید ثقیل و لا نهدیان نهم سبولم جمع سریل و همچین کامل و جامع. خب این یای ایشون گفتن جواب شما رو، اگر این هدایتی چی نداشت که جاهدو نمی کرد فینا نبود، بخشی از هدایت لابد داره که جاهدو فینا داره. لنهدین نهم، حالا یه سآل جواب. و اما دوم، و من یومن بالله اجازه میدید یهد قلبه، سوره تقابن آیه 11، و من یومن بالله یهد قلبه. اول تو ایمان بیار، یومن بالله بشو، بعد یهد قلبه میشه. تقابن آیه 11. پس این هدایت الهیه مشیتش بی حساب نیست، شما می روی به سوی ایمان و هدایت بیشتری بتونید. و اما سوم، این سوالی که می کنید تو این آیه هست در باره اصحاب کهف، اینهم فتیتون آمنوا به ربهم فزدناهم هدا. اینهم فتیتون آمنوا به ربهم فزدناهم هدا. کهف 13. خب اینا کسانی بودن فتیه، یعنی جوانان، در روایت داریم سن و سالشون جوان نبود ولی اراده و تصمیمشون جوان بود، محکم جوان مرد بودن، یعنی با اراده و تصمیم و شجاع ولو سن و سالشون هم کم نبوده. نه هم فتیتون آمنو برابر فزدناهم هدا. این مشیت الهی بی حساب نیست، حساب کتابش این چهارا. قل ان الله یضل من یشاء، قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. زیلش من کار دارم، یهدی من یشاءش اون یضل من یشاء مستابه، یهدی الیه من اناب. انابعی رجعی لبه، کسی که بیاد به سوی خدا از گناهانش توبه کنه، خداوند یهدی الیه. پس دامن خستین که انابعی از سوی تو، گام دوم که هدایت است از سوی من. سوره رعد آیه 27. آیه پنجم هدایت، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اول سوره بقره. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. و اگر متقین هدن چیه؟ اگر هدن ببینید، اول تقوای از ناحیه من هست، حد اول تقوای این است که من طالب حق باشم، دقت کنید، ولو ایمان نداشته باشم به خدا هم، ولی تابع هستم، تابع هستم. اگر هم دیرم بیاد آدم متأثر لجوجی نیستم، این حد اقل تقواست. اگر من با این حد اقل تقوا آمدم به سوی قرآن، خودم باعث هدایت من میشه. پس گام اول از سوی من که تقواست، حد اقل تقوا پذیرش هر، بعدش هدایت الهیه. این سوره بقره آیه 2 بود. و اما 5 تا آیه زلالت، میگه این زلالت ها مسوق به سابقه است، علکی نیست، یک کاری کرده که مستحق زلالت شد، زلالت شد. آیه اول یوزل به او کثیرن، بعدش و یهدی به او کثیرا، بعدش و ما یوزل به او الا الفاسقین. خدا گمراه نمی کنی، یوزل به او کثیرن و یهدی به او کثیرن و ما یوزل به او الا الفاسقین. یعنی اول فاسق میشه، گناه میکنه، بعد خدا گمراهش میکنه. مسبوق به سابقه است، اسبابشو خودش فراهم کرده، هیزمشو خودش جمع کرده برای آتش افروزی. خدا با آن هیزمی که خودش جمع کرده آتشش میزنه. و اما اجازه رسید دست دیگر، بقیه آیه 26 بود، بقیه 26 آیه دوم، والله لا یهدی القوم الظالمین، والله لا یهدی القوم الظالمین. بقیه آیه 258. خب معلومش اول ظالم میشه انسان، بعد والله لا یهدی، بعد این گمراه میشه، بعد یذل من یشا. یشا مسبوق به ظلم، این ظالم میشه، بعد یذل من یشا. این بله آیه دوم بود که گفتم 258 بقره. آیه سوم، ان الله لا یهدی من هو کاذب کفر، ان الله لا یهدی من هو کافر کفار، کاذب کفار. زمر سه اول این کاذب کفار میشه، کفران میکنه، دروغ میگه، خداوند هم گمراهش میکنه. خیلی خوب، اسباب. آیه چهارم، ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب، ان الله لا یهدی من هو مصرف کذاب. سوره مؤمن آیه 128. آیه پنجم، ان الله لا یهدی القوم الكافرین، ان الله لا یهدی القوم الكافرین. مائده 67. خب ببینید، این که میگن قرآن فصل و بعض و بعضا، نتیجه گیری کنم، نتیجه نهایی توجه کنید. قرآن فصل و بعض و بعض، شما یه آیه قرآن میبینید نومن رو برد نکره برد، این که نمیشه. آیات هدایت و ضلالت رو کنار هم بچینی، محکمات داره، متشابهات داره. محکمات چراغ روشن است، میاد رو متشابهات، متشابهات رو تفسیر میکنه، روشن میکنه. و اصاره اینه، خداوند مبدأ هدایت و ضلالت، قلب من تاریک میکن یا نورانی میکن. ولی این هدایت و ضلالت که به مشیت الهی است، ناشی از حکمت اوست، و این حکمت او ناشی از اعمال من اعمالی میکنم که مستحق هدایتم، منو هدایت میکنه. اعمالی انجام میدم که مستحق ضلالتم، منو گمراه میکنه. این آیات دهگانی که همش مسبوق به سابقه بود، نشان میدهد تا از سوی تو گامی برداشته نشود بالاختیار، گامی از سوی او بالاجبار برداشته نمیشود. این جبر نتیجه عمل توست، این عمل تسلیمی توست. بنابراین این آیات نه تنها دلیل بر جبر نیستن، بلکه در تحلیل نهایی جزء ادله اختیار و مؤکد اختیار بشر هستن. دنباله این بحث انشاءالله فردا.